ساعت 10 شب در ایران است. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. شبانگاه چهارشنبه است، سوم مرداد ماه 1397، 25 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم وحید پوراستاد، سپس از مطالب این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید.
متشکرم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در پی انفجارهای انتحاری و حملات گروه حکومت اسلامی داعش در جنوب این کشور دست کم 100 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس اداره بهداشت استان سویدا در مصاحبه با تلویزیون المنار متعلق به حزب الله لبنان گفت که دست کم 50 تن کشته و حدود 80 تن نیز زخمی شدند. خبرگزاری ها از این حملات به عنوان مرگبارترین حملات در سوریه در ماه‌های اخیر نام بردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حملات در مناطق تحت کنترل نیروهای دولت سوریه در استان سویدا انجام شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، طی یکی از حملات انتحاری در شهر سویدا و بقیه در دهکده‌های شمال و شرق این شهر روی دادند. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی ایران تعداد رسمی مدیران بازنشستی دولت را 110 نفر اعلام کرد. جمشید انصاری با اشاره به اینکه در کشور حدود 1000 نفر به گفته او مقامات داریم، به خبرگزاری تسنیم گفت الان 15 استاندار و 14 معاون استاندار بازنشسته داریم که با این حساب در مجموع تعداد بازنشسته های دولتی 110 نفر هستند که حدود 12% از میزان مقامات را شامل می شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین گفت اینکه برخی اعلام کردند 1700 نفر مدیر بازنشسته داریم از اساس اشتباه است. همزمان با تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان، تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کردند در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، حدود 1700 مدیر دولتی از جمله 17 استاندار و 80 معاون استاندار باید سمت خود را ترک کنند. نمایندگان مجلس در جلسه یه روز سه‌شنبه طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید 44 میلیارد دلار ارز برای واردات داده شده اما کالایی وارد نشده است. به گزارش ایسنا، امیر خجسته روز چهارشنبه در مجلس در تذکری به رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت و معدن گفت در گمرک‌های ما بالای 60 میلیارد دلار کالا و اقلام و اجناس و خوراکی‌ها وجود دارد که ترخیص و در انبارها احتکار می‌شود و کالا به بازار نمی‌رود. این نماینده مجلس همچنین گفت در شرایط تحریم که جمهوری اسلامی باید واردات داشته باشد و خود را آماده کند، پول‌ها خارج از کشور گرفته می‌شود و به داخل کشور کالا وارد نمی‌شود. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از رئیس جمهوری ایران خواست در این زمینه به مجلس پاسخگو باشد. در هفته‌های اخیر نیز سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت حسن روحانی با انتقاد شدید کارشناسان روبرو شده است و اعتصاب صدها کارگر شرکت خصوصی گسترش آهنراه در آذربایجان شرقی وارد دومین هفته خود شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران اعتصابی به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد موقتی خود معترضند. این اعتصاب از سلماس شروع شد و در روزهای اخیر به تبریز، سوفیان، عجبشهر، مرند و شفاخانه کشیده شده است. کارگران اعتصابی همچنین خواستار کاهش ضریب سختی کار و تسویه مطالباتشان از سوی کارفرمای سابق هستند. به نوشته ایلنا، کارگران شرکت خصوصی گسترش آهن را گفتند تا زمانی که حداقل یک ماه دستمزدشان پرداخت نشود به اعتصاب خود پایان نمیدن. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. ساعت 10:30 شب در ایران در این مجله شبانگاهی درباره این مسائل بیشتر خواهید شنید. چشم‌انداز افزایش تنش لفظی میان تهران و واشنگتن.
هر دو طرف یه علاقمندی دارن که این جنگ سرد بمونه، مخصوصا ایران.
رجب طیب اردوغان میپرسد اگر از ایران نفت نخریم چه کسی در زمستان ترکیه را گرم خواهد کرد؟
شاید هم یه پیامیست به دولت ایران که من حاضرم نفت رو ادامه بدم خریدش رو، اما شما هم باید در قیمت به من تخفیف بدین.
و تخریب یک گور جمعی دیگر قربانیان کشتار 67 این بار در اهواز.
حافظه جمعی رو در واقع با این کار تخریب کردن، برای اینکه این مکان‌ها فقط چند تا قبر نیستن، فقط چند تا مزار نیستن، بلکه بخشی از تاریخی هستن که دونستنش و دونستن جزئیاتش از خانواده‌ها و همینطور از مردم کاملاً پنهان نگه داشته شده.
اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شبانگاهی. در آمریکا به دنبال بالا گرفتن تنش بین رهبران این کشور و جمهوری اسلامی ایران، برخی از رسانه‌ها و از آن جمله CNBC و CNN به احتمال حمله سپاه پاسداران به منافع آمریکا در خلیج فارس اشاره کردند. اما یک پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه بهنام طالبلو چنین احتمالی رو بعید می‌دونه. آقای طالبلو در پاسخ به نخستین پرسش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن مبنی بر اینکه منشأ تنش‌های اخیر بین دولت ایران و آمریکا چیست چنین میگوید:
این تنشی که بین ایران و آمریکا بوده 14 دهه است واقعا، از ابتدای انقلاب اسلامی تا به حال، ولی این تنش اخیر حواله باید بدیم به سخنرانی روحانی قبل از سخنرانی آقای پامپئو در لس آنجلس، که روحانی گفت با دم شیر بازی نکنین و صلح با ایران مادر صلح است ولی جنگ با ایران مادر جنگ است. این حرف به عنوان یک تهدید وارد شده در بحث‌های سیاسی واشنگتن و یک تهدیدی بوده به رهبران آمریکا. از لحاظ تئوری طبیعتاً میتونه یک جنگ سرد یک جنگ گرم باشه، ولی اگه ما نگاه کنیم مخصوصاً بین این تقابل و این جنگ سرد بین ایران و آمریکا، هر دو طرف یه علاقمندی دارن که این جنگ سرد بمونه، مخصوصاً ایران چون توانایی نظامی رو نداره که با آمریکا رو در رو مقابله کنه، برای همین هی میخواد قدرت بازدارندگیش رو ببر بالا. اما ما اگه نگاه کنیم به چه امکاناتی در دست اینا هست، شاید میخوان تنگه هرمز رو ببندن، آره میتونن یه خورده جلوی تنگه رو بگیرن تا مثلا 5 روز 6 روز یه هفته، ولی نیروی دریایی آمریکا میتونه اون تنگه رو بعدن باز کنه و اون میتونه منجر به یه جنگ گرم بشه. ولی در حال حاضر هر دو طرف به نفعشونه که این جنگ سرد رو یک جنگ سرد نگه دارن.
اشاره به بستن موقت تنگه هرمز کردین. آیا همین بستن موقت این آبراه حساس که 1/3 نفت مصرفی جهان از اونجا عبور میکنه نمیتونه به جنگی با ابعادی گسترده‌تر تبدیل بشه؟
میتونه به اون نکته برسه، ولی خدا رو شکر ما در اون مرحله نیستیم. و اگر ما نگاه کنیم به دو تا کیس تاریخ، یکی در آخرای جنگ ایران عراق و یکی هم در سال 2012 وقتی این بار اول نفت ایران رو کاملا امبارگو کرده بود، ایران از اون بلاف اومد پایین. مخصوصا ما نگاه کنیم به اون کیس 2012، ایران گفته بود که اگر ما نمیتونیم نفت خودمون رو صادر کنیم، پس هیچ کشور در حوزه خلیج فارس نمیتونه نفت صادر کنه. ولی دیدیم که دولت آمریکا 2012 از یک کشتی کریر فرستاد به نام USS لینکن، کمک کرد که اون آبراه تنگه هرمز رو باز نگه داره و این یک سیگنال مهم به ایران بود. و در حالی که نیرو دریایی سپاه پاسداران در اون زمان خیلی بیشتر کشتی‌های آمریکایی رو هراس می‌کردن در خلیج فارس، این کشتی رو آزاد گذاشتن و بعد از اون تحریم ها کشورهای عرب خلیج فارس تونستن به کردن نفت خودشون ادامه بدن. تنها کشوری که صدمه عظیمی از اعمال کردن این بلاف میخوره خود جمهوری اسلامی ایرانه.
علاوه بر اون چه که گفتین آقای طالبلو، آیا سیاست جاری دولت آمریکا میتونه موجب عقب نشینی جمهوری اسلامی در عرصه های دیگه ای بشه، مانند خروج از سوریه و یا توقف پشتیبانی از حوثی های یمن؟
اگه ما نگاه کنیم به سیاست کلی آمریکا در خاورمیانه و هدفشون، یعنی اینکه میخوان نفوذ ایران رو کم کنن، یعنی قدرت جمهوری اسلامی ایران باید در واقع گفت، چون به خاطر اینکه این قدرت مردم ایران نیست، این نفوذ اون رژیم که در یمن و در بحرین و در سوریه و در عراق تفکر انقلابی خودش رو میخواد پیاده کنه. آمریکا در سوریه کمک میخواد از روسیه، که روسیه از ایران درخواست کنه نیروهاشو از سوریه ببره بیرون، که به احتمال زیاد اون در کوتاه مدت نخواهیم دید. اگه ما نگاه کنیم به چه پیروزیای این استراتژی آمریکا و این نو توییتا و این نو حرفا که از کاخ سفید یک سال و اندی داره میاد بیرون، ما باید در دو حوزه نگاه کنیم. یکی آزمایش موشک‌های بالستیکه که بعد از برجام تا به حال ایران 23 فروند موشک بالستیک آزمایش کرده بود، ولی در دولت دونالد ترامپ فقط 2 موشک میان برد ایران آزمایش کرده بود و موشک‌های میان برد یا سوخت جامد یا سوخت مایع مهمن در این بس، به خاطر اینکه تمام موشک‌های میان برد ایران میتونن به اسرائیل برسن. حوزه دوم همون حوزه خلیج فارس و به قول مدیر اطلاعات ملی آمریکا، تعداد این هراسمنت اتاک ها یا این گستاخی به اصطلاح نیرو دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس، اونم اون تعدادش با کله خورده بود زمین. در 2016 سال آخر پرزیدنت اوباما اون تعداد 34 بار نیرو دریایی سپاه پاسداران کشتی‌های آمریکا رو رصد کرده بود. در 2017 اگه اشتباه نکنم 13 یا 14 بار، و در 2018 0. یعنی این تهدیدها، این نو توییت‌ها، این نو فشار رتوریکال از کاخ سفید داره یه خورده پیروزی نشون میده.
تحلیل بهنام طالبرو رو میشنیدید در واشنگتن.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما کمتر از یک هفته پس از یه سفر یک هیئت آمریکایی به آنکارا برای گفتگو با مقام‌های دولت ترکیه درباره تحریم‌ها علیه ایران، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگه کشورش به خرید نفت از ایران ادامه میده. تحریم‌های آمریکا علیه ایران با خروج این کشور از برجام در حال بازگشته و واشنگتن میگه میخواد صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. اما آقای اردوغان که روز چهارشنبه ایران رو همسایه و شریک استراتژیک خونده، میگه چه کسی میخواد مسئولیت گرم کردن ترکیه در زمستان رو بر عهده بگیره؟ درباره اهمیت واردات نفت از ایران برای ترکیه با سهراب صبحانی، تحلیلگر حوزه انرژی و خاورمیانه در آمریکا گفتگو کردیم.
البته همونطور که میدونین رابطه آمریکا و ترکیه و به خصوص ترکیه و اروپا حالت جنگ سرد پیدا کرده. آقای اردوغان در سفر اخیرش به آمریکا حدود یک سال و نیم پیش اثر معکوسی گذاشت. نماینده های مجلس آمریکا زیاد راضی نیستن با سیاست های تازه آقای اردوغان. رابطه ترکیه با اسرائیل هم خوب نیست و به همین دلیل هم هست که من فکر میکنم آقای اردوغان نفت رو که قبلا از ایران میخرید ادامه خواهد داد، حتی اگر دولت آمریکا فشار بیاره. من فکر میکنم که وقت کم هست برای ترکیه که بتونه نفتکش‌های جدید رو از جاهای جدید بتونه برای اون حدود 167,000 بشکه‌ای که در روز 167,000 بشکه در روز که ترکیه وارد می‌کنه رو بتونه تامین بکنه.
صحبتی که آمریکا در زمینه تحریم‌های ایران کرده بود این بود اگر بخواد صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه، جایگزین‌هایی رو هم پیدا می‌کنه خصوصاً در منطقه خاورمیانه برای کشورهای خریدار نفت ایران. مثلا نمی‌تونید تصور بکنید که کشورهای همسایه ایران مثلا عراق تامین کننده اون نفتی باشن که ترکیه به اون احتیاج داره و آقای اردوغان میگه که زمستان رو ترکیه بدون اون نمی‌تونه سپری کنه؟
من فکر میکنم صحبت آقای اردوغان حالت سیاسی هم داره، اما حرفتون صحت داره. ترکیه میتونه از طریق عراق راحت اون مقدار بشکه‌ای رو که از ایران نخواهد خرید به هر دلیلی بتونه از عراق تامین بکنه و حتی شاید هم بتونه از کشورهایی که خیلی دوست نزدیک هستن با ترکیه مثل قطر، رابطه قطر و ترکیه خیلی نزدیک است. قطر میتونه البته نه در اون حجم 167,000 بشکه‌ای که در روز ترکیه لازم داره، ولی قطر هم میتونه نقشی رو بازی بکنه اینجا، من جمله امارات متحده عربی.
و همه اینهایی که ترک‌ها در این روزها میگن که نمیخوان خرید نفتشون از ایران رو به دلیل تحریم‌های آمریکا قطع بکنن، در حالی داره مطرح میشه که خبرگزاری رویترز خبر داده که بزرگترین خریدار نفت ترکیه توپراش در ماه می که آقای ترامپ خروج از برجام رو اعلام کرد کاهش خرید از ایران داشته. این رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا یک نوع همونطور که گفتید حرف سیاسی از یک سو و عمل به شکل دیگر هست، یا چرا این اتفاق میفته؟
البته شرکت های مختلف ترکیه هستن که در کار واردات و صادرات نفت از ایران هستن، اما من فکر میکنم به هر حال یکی از دلایلی که آقای اردوغان این حرفا رو میزنه شاید هم یه پیامیست به دولت ایران که من حاضرم نفت رو ادامه بدم خریدش رو، اما شما هم باید در قیمت به من تخفیف بدین، چون به هر حال ترکیه کشوریست وارد کننده انرژی، هم گاز از آذربایجان وارد میکنه، از روسیه وارد میکنه و هم نفت، و به همین دلیل هم حتی اگر بتونه 50 سنت 1 دلار تخفیف بگیره، خب این به بودجه کلی ترکیه که در مضیقه بسیار زیاد است، فشار زیادی روی ارزش‌های پولی ترکیه هست، کمکی خواهد کرد.
تحلیل سهراب صبحانی رو میشنیدید در آمریکا. این تحلیل ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
جناب آقای روحانی، اقتصاد مملکت ایران چه شما بخواید چه نخواید، چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، یه اقتصاد هوشمندیه. تنها راه نجاتش گشوده شدن در مذاکره با آمریکاست. پس بنابراین هر حرفی، هر شعاری که حاکی از آن باشه که در مذاکره بسته تر هست، اقتصاد مملکت همان روزش، همان فرداش فلج‌تر میشه. و دلیل این حرفم که آقای خامنه‌ای و شما در حقیقت برخلاف خواست اقتصاد مملکت حرف زدید، ارزش پول مملکت دو روز پشت سر هم 6-7% به پایین اومد. پس بنابراین خواهشمند از فردا که با مردم میخوای حرف بزنی مواظب حرفات باشی، دوباره 5% ارزش پول مملکت را پایین نیار.
من تعجب میکنم از هموطنان عزیزی که همه بدبختی های 40 ساله ما رو میندازن گردن آمریکا و ترامپ. آخه قربون شما برم، من چرا یقه جمهوری اسلامی رو نمیگیرید که با سیاست های غلط و خانه برانداز خودش ما ملت ایران رو به این فلاکت و بدبختی انداخته؟ والا انصاف هم خوب چیزیه. از این گذشته با این دیدگاه ما به کجا میخوام برسیم؟
آقای روحانی، شما از قشر کدوم ایرانی داری صحبت میکنید؟ از قشری که جز سپاه بلگاری و غارت چیزی تو این 40 سال به ملت ندادن، یا کسایی که به شما رأی دادن؟ هیچ وقت در رابطه با افکار خودتون نظر انداختید ببینید چرا تنگ نظری؟
جناب روحانی به جمهور معظم فرمودن که آمریکا با دم شیر نکن بازی. جناب روحانی با کدوم شیر؟ اون شیری که بیال و دمه، اون شیری که از خونه بغلیش خبر نداره که چی میگذره، سیل میاد، زلزله میاد، آتش سوزی میشه، هر چی میشه، کجای کاری؟ تو همون خونه ویلایی افتاده، وزرای خودتو نمیبینی، اون وقت میخوای با آمریکا مبارزه کنی؟ نه جونم، شما فقط فکر اینی که دلارها رو بگیرید و تعمولهاش هم بردارید و برید، دلتون به حال این ملت نسوخته که به این روز انداختین ملت رو.
آقا چیه میگن امریکا میخواد رژیم رو عوض کنه؟ مردم میخوان رژیم عوض شه و باید عوض شه. این رژیم فاسده و درست بشو نیست. تمام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
22:18 دقیقه است و همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس میگه 44 میلیارد دلار ارز برای واردات داده شده اما کالایی وارد نشده. این نماینده مجلس با اشاره به شرایط تحریم حاکم بر کشور تاکید کرده در چنین شرایطی که به گفته او جمهوری اسلامی باید واردات داشته باشه تا خود را آماده بکنه، پولها خارج از کشور گرفته میشند اما کالایی وارد نمیشه. او همچنین وجود کالاهایی به ارزش بیش از 60 میلیارد دلار در گمرک‌های ایران خبر داده که ترخیص و در انبارها احتکار میشند اما وارد بازار نمیشند. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
این رقم به نظر گزافامیز میرسه، ولی اصل قضیه که واردات انجام میگیره و تفخیص انجام نمیگیره درسته. یعنی واردات رو میکنن برای اینکه برای واردات باید ارز دریافت کنن و قیمت ارز هم رو به بالاست، در نتیجه اونو وارد میکنن ولی تفخیص نمیکنن برای اینکه قیمتی که در بازار باید عرضه کنن هر روز بالاتر میره. اینا توانایی انحصاری رو دارند و در خیلی از کالاها از جمله مواد غذایی که تفخیص نکنند و گرانتر بفروشن. در چه مسئله بسیار اساسی که برمیگرده به ساختار اقتصادی که در ایران وجود داره، یعنی به اونجایی که حدود 40% از تولید ملی در دستای نهادهای بزرگ نیرومنده و بقیه هم که جز نهادها نیستن به محافل قدرت مربوطن و در نتیجه میتونن با استفاده از نیرویی که دارن موقعیت انحصاری کالا رو تفخیص نکنن و گرانتر بفروشن. به این ترتیب این یکم مسائل مزمن و اساسی اقتصاد ایرانه. اخیرا بحرانی رو پدید آوردیم، مسئله مقداری ها. برای همین بود که اینا میلیاردها دلار سویا وارد کردند و تفخیص نکردند. سه برابر هم حاضر نشدن بفروشند و صدها هزار مرغ رو به صورت جسد بیرون ریختن و آتیش زدن. یعنی مرغداری رو با بحران روبرو کردن، برای این تفخیص نکردن مواد خوراکی مرغ‌ها رو. وارد میکنن در انبارهای گمرک و تفخیص نمیکنن برای اینکه به جای امروز فردا یک ماه دیگه دو ماه دیگه بیارن بیرون و دو برابر سه برابر بفروشن.
خب آقای منصور، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس همچنین گفته که 44 میلیارد دلار ارز برای واردات داده شده در حالی که کالایی وارد نشده. اون از چیزی به نام LC نام برده که ظاهرا همون لتر آف کردیت هست یا اعتبار بانکی. چگونه همچین چیزی ممکن از دیدگاه شما؟
ببینید، یه مشکل در بیان ایشون اینه که نگفتن 44 میلیارد دلار در چه بازه زمانی صادر شده. برای اینکه اطلاعاتی که مقامات دولتی ارائه کردند در حدود 13 میلیارد دلار در دو ماه اول اختصاص داده شده برای واردات و رقم بالاتری رو نگفتم، مگر منظور ایشون برای مثلا 10 ماه گذشته باشه که تعیین نکردن. ولی برگردم به نکته بسیار اساسی. ببینید، سیستم LC یکی از بغرنشترین و مطمئنترین سیستم های تجارت جهانی است که در اونجا معمولا حداقل دو بانک و الا 3 تا 4 بانک شرکت دارن. کار این بانک ها این است که در تمامی مراحل موجود که از 10 تا 15 مرحله فرق میکنه در تجارت، اسناد مربوط رو کنترل بکنن و تایید کنن. یعنی وقتی شما بارنامه رو کنترل میکنید، این نشون میده که شرکت تولید کننده اینو تحویل کشتی داده. وقتی سند بیمه رو کنترل میکنید، نشون میده که یک شرکت بزرگ معتبر بیمه این رو تایید کرده. شما نمیتونید 10 تا 15 تا سند این چنینی جعل بکنید برای اینکه نشون بدید که کالا ارسال شده. به این ترتیب یکی از معماهایی است که مقامات جمهوری اسلامی باید توضیح بدن که چگونه است که در بانکایی که ایشون درست کردند این تقلب بسیار عجیب و غریب میتونه اتفاق بیفته. ببینید، من 10-12 سال درس بازرگانی دادم در دانشگاه‌ها. هر بچه‌ای که فقط یه دونه لیسانس فوق لیسانس میگیره میفهمد که در LC تقلب کردن شانس 1 در 1 میلیون داره. این که این همه LC صادر شده باشه، تقلب شده باشه و جنس وارد نشده باشه در حالی که پول‌ها ترخیص شده باشن، این واقعا یکی از معماهایی است که برای هیچ اقتصاددانی قابل قبول نیست.
آقای منصور، از دیدگاه شما پس چه اتفاقی افتاده و 44 میلیارد دلار ارز به کجا رفته؟
اول باید این رقم رو ببینیم که رقم چیست. دوم باید ببینیم که از طریق کدوم بانک ها انجام گرفته. برای اینکه نظام بانکی ایران که در واقع دیگر نظام بانکی نیست، بلکه بانکایی که اینا پدید آوردند، بانکایی که در دست محافل سیاسی نظامی امنیتی قرار دارن، اینا میتونن با همدیگه سازش بکنن و این اسناد همشون در دو طرف جلب بکنن و الله هیچ تصور این که یک بانک متوسط جهانی بتونه تقلبی در اسناد اعتباری انجام بده غیر قابل تصوره، غیر ممکنه. به این ترتیب این برمیگرده به اعجازی که جمهوری اسلامی با بانکداری اسلامی خودش پدید آورد.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وبسایت عدالت برای ایران روز چهارشنبه خبر داد که ماموران شهرداری اهواز در آخرین روزهای تیر ماه تحت عنوان ساخت بلوار و فضای سبز گور جمعی قربانیان کشتار 67 و سایر مزارهای زندانیان سیاسی رو کاملا تخریب کردند. نهاد عدالت برای ایران اعلام کرد که اخبار، فیلم‌ها و عکس‌های این اقدام شهرداری اهواز از سوی این وبسایت بررسی شده. فرهنگ قویمی در گفتگو با شادی صدر، مدیر نهاد عدالت برای ایران در لندن، ابتدا درباره جزئیات این خبر پرسیده. شادی صدر:
ما از طریق خانواده زندانیان سیاسی که در سال 67 در اهواز اعدام شدن با خبر شدیم که اون بخشی از منطقه پاداد شهر، این شهر که قبلا گور جمعی زندانیان سیاسی بود، مورد تخریب قرار گرفته و کاملا با بیل مکانیکی صاف شده و بعد هم عکس ها و فیلم های به دستمون رسید که این اخبار رو کاملا تایید میکرد. در اون منطقه بر اساس تحقیقات ما که مبتنی هست بر گفته های شاهدان عینی و همینطور اعضای خانواده ها، حداقل 40 نفر از کسانی که در سال 67 در اهواز زندانی بودند به دلایل سیاسی و قبلا توسط دادگاه انقلاب محکوم به حبس شده بودند، در حال گذراندن حبس خود بودند یا بعضی از اونها حتی حبسشون به پایان رسیده بود و قرار بود آزاد شن، ناگهانی به طور مخفیانه و بدون اطلاع به خانواده ها اعدام میشن و به طور دست جمعی دفن میشن. بعدها، یعنی حدود چند ماه بعد، ماموران سپاه پاسداران خانواده ها رو به این منطقه میفرستن و میگن که ما اینها رو اونجا دفن کردیم و خانواده ها مواجه میشن با دو سطح سیمانی بسیار بزرگ، یکی مربعی و یکی مستطیلی، که پیکر این زندانیان رو اونجا به طور دست جمعی دفن کرده بودن.
خانم صدر، و حالا خبری که از سوی عدالت برای ایران، نهادی که شما ریاستش رو بر عهده دارین، منتشر شده، آمده که در واقع ماموران شهرداری به بهانه ساخت بلوار و فضای سبز گور جمعی قربانیان کشتار 67 رو به طور کلی تخریب کردن، درسته؟
بله، این مکان همواره در تمام سالهای گذشته مورد بی‌حرمتی از طرف ماموران دولتی بود در دوروبر این گورهای جمعی، برای اینکه مردم عادی نتونن اصلا ببینن و متوجه بشن که این مدارک جرم اونجا هستش. صدها تن زباله و نخاله‌های ساختمانی ریخته بودند و سنگ‌هایی که خانواده‌ها روی این مکان می‌ذاشتن می‌شکستن، اما همواره این مکان وجود داشت و بالاخره خانواده‌ها می‌تونستن که برن. از سال گذشته درست همین موقع‌ها یک عملیات ساخت و سازی در اونجا صورت گرفت که هیچ کس نمیدونست که دقیقاً برای چیه. خانواده ها مراجعه کرده بودند به شهرداری و همینطور به سایر مقامات، اطلاع رسانی بین المللی شده بود، سازمان ملل حتی واکنش نشون داد، سازمان خود ما عدالت برای ایران، عفو بین الملل، همه ما ابراز نگرانی کردیم از اینکه این گورهای جمعی که از نظر ما همینطور که گفتم مدرک جرم هست و باید حفظ بشه، داره تخریب میشه. این عملیات متوقف شد تا اینکه به نظر میرسه توی محدوده زمانی 28 تا 31 تیر ماه امسال، همین چند روز پیش، خیلی ناگهانی و بسیار با عجله در عرض کمتر از 24 ساعت با بیل مکانیکی تمام این منطقه رو صاف کردن و هر گونه نشانه و آثاری بوده از این مزارها رو کاملا از بین بردن. در حال حاضر هم اونجا یک فضای امنیتی خیلی شدیدی حاکمه، کسی نمیتونه بره جلو فیلم برداری بکنه یا عکس برداری بکنه و مدام تحت کنترل هست اون منطقه. گفته شده که میخوان اینجا رو یک اتوبان یا یک بولوار و فضای سبز بکنن، اما مهمترین موضوع اینه که به هر صورت این آثار و نشانه ها کاملا تخریب شد متاسفانه.
خانم صدر، حالا نهاد عدالت برای ایران، شما در شرایط کنونی چه خواسته ای از مقام های ایران و یا شهرداری اهواز دارین؟
ببینید، به نظر ما شهرداری اهواز با انجام این عمل مرتکب یک جرم شده، به دلیل اینکه نگه داشتن آثار جرم و همینطور که میدونیم بر اساس آراء حقوق‌دانان بین‌المللی کشتار 67 یک جنایت علیه بشریت. بنابراین تمامی اسناد و مدارکش باید تا زمانی که اینها رسیدگی بشه، تا زمانی که تحقیقات مستقل انجام بشه و در واقع افراد بتونن اونجا روی زمین اونجا تحقیق کنن، هویت جانباختگان مشخص بشه، اینا باید حفظ بشه. این وظیفه جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگه هست که اینها رو حفظ بکنه. مهمترین موضوع دیگه اینه که حافظه جمعی رو در واقع با این کار تخریب کردن، برای اینکه این مکان‌ها فقط چند تا قبر نیستن، فقط چند تا مزار نیستن، بلکه بخشی از تاریخی هستن که دونستنش و دونستن جزئیاتش از خانواده‌ها و همینطور از مردم کاملا پنهان نگه داشته شده و شهرداری اهواز به نظر من در این زمینه کاملا مسئوله و باید به هر شکلی که میشه این نهاد رو پاسخگو کرد و سایر نهادها و مقامات دولتی که در این قضیه درگیر.
و با این گفتگو با شادی صدر، مدیر نهاد عدالت برای ایران، میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگر که میخواید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، گوشه سمت چپ خبرخانه، سوم مرداد ماه چهارشنبه میتونه شما رو در جریان آنچه که در روز گذشته قرار بده. همراه ما بمانید، 11 شب در ایران با تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.